توی ایران ما 11% آبها رو ما در استانمون داریم تو کشور، و خیلی از مسائل دیگه که وجود داره. حضرت علی خیلی گذرا بهش اشاره فرمود، قاعدتا میشه روش برنامه‌ریزی کرد و بیش از این چیزها ایجاد اشتغال پایدار کرد. نکته درستی هم که فرمودن آقای دکتر جناب آقای مهندس سمگین حضرت علی هم تو کلامتون بود، اینه که ما همیشه در توریهای توسعه میگیم محور توسعه انسان داناست. حتی حالا کشورهای مکاتب غربی میگفتن محور توسعه انسان، مقام معظم رهبر یک کلمه اضافه کردن که واقعا یک چیز لازمی بود و پوشش داد، اونم محور توسعه انسان داناست. هر انسانی هم واقعا، اما خود انسان دانا محورش آموزشه. یعنی اگر ما انسان داشته باشیم آموزش نداشته باشه قاعدتا نمیتواند توانمند بشود. خب خیلی ممنونم آقای دکتر. در اطلاع بس توانمندسازی برنامه هایی که قاعدتا اجرا کردید، اگر نمونه هایی هست برنامه هایی که دارید اینا رو بفرمید.
از بزرگ دلی خب خیلی ممنون از نقطه نظرات کارشناس محترم جناب مهندس تمیم. ما بحثی که داریم در خصوص موضوع آموزش که من عرض کردم که الان دیگه خیلی ورود پیدا نمی‌کنم، ما در بحث راهبری شغلی در واقع اومدیم میخوایم این به اصطلاح حلقه مفقوده‌ای که در موضوع چرخه تولید، چون ما الان بالاخره باید اشاره هم بکنیم بالاخره سال سال جهش تولید هست با مشارکت مردم که مقام معظم رهبری فرمودن، مشارکت مردم اینجا همین به اصطلاح مال از جای ما هستن.
بله.
اینا میتونن خیلی به هر حال یک به اصطلاح جهش ایجاد بکنن در اقتصاد جامعه. خب در خصوص بحث راهبران شغلی، در واقع ما این راهبران خودشون یه آدم های اقتصادی جا تو کف جامعه هستن، ما میخوایم از ظرفیت اینا استفاده بکنیم که این چرخه تولید دچار اشکال نشه. یعنی فرد در واقع یه چیزی هم تولید کرده ضرر نکنه بفروشه،
بله،
با نفع بفروشه و آموزش رو هم خودش داره میده و خیلی مسائل دیگه. از قضا در بحث مشاغل خرد ما هم واقعیتش در امداد داریم این کارا رو انجام میدیم و اعتقاد هم داریم روی مسئله و البته انتظار هم داریم از حوزه های مختلف که فقط به فکر نباشیم که بالاخره یک کار صنعتی بزرگ انجام بدیم. این کارهای خرد هم میتونه روستاها رو پایدار بکنه،
بله،
هم میتونه خیلی از جوامعی که تحت پوشش ما هستن رو به توانمندی برسونه.
آقای دکتر خیلی از کشورهای بسیار بزرگ مثل چین تو دنیا با مشاغل خانگی و خرد تونستن
در واقع مدیریت کنن، خیلی از بازارها رو در واقع در دست گرفتن. اما ما باید بر اساس ظرفیت استانمون، ظرفیت بالاخره تحت پوششی همون قدم برداریم. ما خب یه برآوردی داشتیم، خیلی از خانواده ها زنانی هستند، شاید واقعا اون یعنی ما نتونیم خیلی کارهای خاصی برای این انجام بدیم. اومدیم تو بحث پنل های خورشیدی رو در واقع امسال ما برنامه داریم که ان شاءالله 700 مورد رو اجرا بکنیم.
درست.
خب اینا هم تولید
برق، مزارع تولید برق دکتر یا فقط خانگی؟
هم خود شخص استفاده میکنه، هم بالاخره خیلی هزینه نداره.
درست.
هم جامعه از این موضوع بالاخره استفاده بهره
منتفع میشه. بله.
در خصوص بحث روستاهامون، خب ما واقعا موضوع فرض کنید گیاهان دارویی و گیاهان مختلف رو داریم که انشالله روی برنامه داریم میزیم. ما موضوع مرغ تخمگذار انشالله داریم شروع میکنیم رو بحث این که انشالله هم خودکفا بشیم در استان، هم انشالله بتونیم بالاخره تولید کننده باشیم. بله. و البته موضوعات دیگری هم هست که حالا من شاید فرصت نباشه که خیلی اشاره بکنم. بحث مثلا زنبورداری، ما بهترین واقعا شاید نقطه رو برای زنبورداری داریم در کل کشور، ولی خب این هنوز نتونستیم ظرف. این البته یک موضوعی است که دستگاه‌های همکار هم باید بالاخره اینجا ورود پیدا بکنن، شورای اشتغال که البته من همینجا تشکر میکنم، به ویژه بانک‌ها، عزیزان بانک‌ها واقعا هر تسهیلاتی که به کمیته امداد بدن مطمئن باشن، خود عزیزان هم اذعان دارن میکنن، نظارتی دستگاه نظارتی هم میگن بالای 85% طرحهایی که کمیته امداد در اجرا میکنه پایدار است. البته این نکتهش رو باید در نظر بگیریم که وقتی که ما 150 میلیون تومان به یه فردی میگیم 100 میلیون، انتظار نباید داشته باشیم که فرد مثلا ماهی 20 میلیون تومان درآمد داشته. خب ماهی 5 میلیون هم داشته باشه، بالاخره این اقتصاد خانواده، اقتصاد جامعه داره میچرخه.
تو این دکتر یکی از نکاتی که من میخواستم اشاره بکنم همین، حالا با توجه به تجربیات اداری که حقیر دارم، یکی از پایدارترین و دقیقترین ایجاد اشتغال ها مربوط به کمیته امداده. یعنی ما خیلی جا میبینیم که انحراف از تسهیلات خیلی زیاده تو بعضی بخشا.
خب ما نظارت
تو کمیته امداد نه، ما میبینیم که یک فرد، یعنی واقعیه از ابتدا، یک فرد بر اساس توانمندی هایی که بوده، آموزش هایی که دیده، اون فردی که حالا یا به عنوان راهبر یا به عنوان کسی که کمک رسان هست تو کمیته امداد، فرد رو تو این فرایند و پروسه میبره جلو و حتی بعدن این نظارت هست که این به سرانجام برسه، درآمدزایی داشته باشه. این خیلی نکته
رضایی، ما هم ابتدا به ساک بحث شناساییمون هم اجرای تر، ما تماما اینا مرحله به مرحله، یعنی اجرایی تر یک مرحله انجام نمیدیم، چندین مرحله، و هم در ادامه بحث نظارت رو معمولا تا 2 تا 3 سال ما این نظارت رو داریم انجام میدیم. بله. من خواهش که دارم این است که به هر صورت گفتم با توجه به این راستی آزمایی که اتفاق افتاده، این انحرافی که واقعا کمترین انحراف مربوط به امداد است،
بله،
واقعا کمک بکنن، هم به بالاخره این مددجوها میشه کمک کرد، هم به جامعه، و هم این که واقعا کار درستی داره اتفاق میفته، تو یک سیر بالاخره درست داره پیش میره.
بله.
و البته خب نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم در خصوص بحث همین خودکفایی ها، ما بخشی از عزیزانی که اشتغال براشون ایجاد میکنیم خودکفا میشن. من باب مثال، ما پارسال 4800 تر اجرا کردیم اما 2100 مورد خودکفایی داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما باید بررسی بکنیم طی 1 سال 2 سال ببینیم که واقعا درآمد اینها آیا به اندازه فرض کنیم مثلا درآمد اداره کار یک کارگر هست یا نیست. اگر نباشه یا دهکش نیاد بالا، ما اون رو خودکفا اعلام نمی کنیم.
یعنی هزینه فایده رو در نظر
در واقع کل برنامه های امداد به نوعی داره به اصطلاح هر روز ارزیابی میشه، برنامه های جدید داره ارائه میشه و الحمدلله بالاخره این برنامه ها داره به سمت سوی مسئله علمی پیش میره. ما حتی تو بحث های دانش بنیان، تو بحث های مختلف، بحث سوددهی و همه اینها داریم بالاخره کار میکنیم. انشالله امیدواریم که به هر حال بتونیم با این برنامه‌هایی که هست بخش قابل توجهی از خانواده تحت پوشش رو انشالله به توانمندی برسونیم.
انشالله. بسیار ممنونم آقای دکتر. البته خب قاعدتاً شاید سوال شنوندگان ما این باشه که امسال هم آیا در ادامه برنامه‌های سال گذشته این اتفاقات میفته یا سطحش متفاوت شده یا بعضی از ممکن حالا شیوه کار تکنیکاتون تفاوت کرده باشه یا نه به همون شکل انشالله ادامه داده میشه.
تقریبا میشه گفت که برنامه‌ها همون برنامه‌ها هست، ولی ممکنه وقتی در میزان بالاخره تسهیلات، یعنی مثلا مبلغ تسهیلات عرض می‌کنم، ممکنه که به هر حال یک تفاوت‌هایی به وجود بیاد که بر اساس بالاخره شورای اشتغال کشور معمولا ما هم تصمیم گیری می‌کنیم. اما ما هر سال خودمون بالاخره یک برنامه‌ای رو داریم. مثلا ما امسال در مقوله پنل خورشیدی انشالله داریم بالاخره میخوایم یک سرمایه‌گذاری خوبی رو داشته باشیم که خب شاید در سالهای گذشته نتونستیم کارو بکنیم. یا امسال در یک برنامه جدیدی اینها رو انشالله داریم.
بر اساس یک بازاریابی،
بله،
داره این شکل
اساس بارز...
که نیاز جامعه ما مثلا به برق بیشتره الان.
احسن، هم بحث نیاز جامعه است، هم بالاخره ظرفیت ما، هم همون آمایش بالاخره سرزمینی که بالاخره سالهای گذشته اتفاق افتاده. در واقع امداد هم بر همین اساس داره بالاخره برنامه‌هاش رو به این اقتضائات یا تغییر میده یا همون برنامه رو ادامه میده.
بله، بسیار ممنونم. جای مهندس سمگیر فکر میکنم تو بخش پایانیمون باشیم، شاید خیلی وقت نداشته باشیم، در حد 3-4 دقیقه. بر اساس صحبتهایی که جناب آقای مبشری داشتن تو بحث توانمندسازی، اگر توصیه‌ای دارین یا اینکه جای ایراد دارین به کار،
بله،
یا اینکه برای بهتر شدن شرایط با توجه به پتانسیل‌هایی که فرمودید،
بله،
مثلا عرض می‌کنم یکی از مسائلی که تو ذهن من اومد اینه که ما تو بعضی از شغل‌ها بیرویه رفتیم جلو، بله، الان تو بحث فروش مشکل داریم، یا مثلا تو بحث این همه ما اشتغال ایجاد کردیم ولی برندسازی نکردیم.
درسته.
مثلا که ما ببینیم بگیم حالا مثلا ما این برند مطرح رو تو ایران،
درسته،
تو کشورهای حوزه خلیج فارس داریم. توصیه شما رو بفهمید.
جناب آقای رضایی استظهار دارید که خب بالاخره این چیزی که مطالبی که جناب آقای دکتر فرمودن، خب اینها برشی است از برنامه‌های کلی که کمیته امداد داره.
بله.
من فکر می‌کنم مدیران کل محترم کمیته امداد و معاونت‌های اشتغال چون در تعامل با سیستم مرکزیشون باز این قضیه رو جا بندازن،
بله،
مصر باشن که برنامه درسته که اینها خدمات مختلفی میدن، از بحث درمان را دارن برای طبقات بالاخره پایین، طبقات سطح پایین که معیشتشون ضعیف هست، تا مثلا دانشجو را تحت پوشش دانش آموز را، منتها تو این بحث ایجاد اشتغال و بر شکل مسائل این شکلی، من فکر میکنم که این دوستان بایستی اون برنامه آموزش را به شکل بسیار حرفه‌ای تر و با استفاده از تجربیات مثبت بین‌المللی، قطعا کمیته امداد یک معاونتی داره به عنوان معاونت بین‌الملل، احتمال میدم، شما بایستی حتما کمیته امداد کشور استفاده بکنه از تجربیات مثبت ملل مختلف در پیرامون ما یا در سایر قاره های دنیا.
ببینید که تو آی مهندس تو بس اقتصاد مقاومتی قراره که ما خیلی از چیزایی که امکان تولید تو کشور هست،
بله،
مثلا ما حالا تو ویتنام رو شما مثال زدین، تو بس کفش تو دنیا
میگن آقا دنیا یکه، بله،
آیا کفش ما نمیتونیم همینجا تولید کنیم؟ قاعدتا میشه.
عرض میکنم شما ملاحظه فرمایید که من عرض میکنم ما تولید سیب داریم، تولید گردو داریم، تولید انگور داریم،
خیلی از
میوه‌ها داریم، نمیدونم مرغ محلی داریم فلان. خب خیلی ظرفیت ها را شما یه اشاره دقیق فرمودی که ما ظرفیت هامون خیلی بیشتر از نیاز جمعیت ساکنمون هست.
درسته. من
میخوام عرض کنم که کمیته امداد اون برنامه آموزش محورش بهش کلید همه از بزنبالی مسائلش هست که بتواند توانمندسازی را به معنای اخص انجام دهد. دوم اینکه بایستی کمیته امداد بتواند از در بعد داخلی شما به عنوان کمیته امداد استان کوکیل بریم تجربیات مثبت استانهایی که با جغرافیای ما با اقتصاد استان ما همخوانی دارن، مثل استان چهارمال
بختیاری،
استان لرستان، استان کردستان. در بعد داخلی شما خودتون میتونید در تعامل با اینا از تجربیات مثبت اینا که در باب اشتغال پایدار و در باب توانمندسازی که منجر به خروج فرد از این دایره حمایتی شما شده استفاده کنید. در تعامل با سیستم مرکزیتون هم باید اینه جا بندازید که ما بتوانیم از تجربیات مثبت کشورهایی که رفتن به سوی توانمندسازی جمعیت هدف. بازم من یه مثالی خدمتتون عرض بکنم. شما حتما کلمه اسکان غیر رسمی رو شنفتید، حاشیه نشین رو شنفتید. دو تا کشور در شاخ افریقا، کشور از کنم مراکش و کشور تونس، اینها از کنم خدمتون جمعیت حاشیه نشین در دهه تقریبا 70 و 80 میلادی دو تا پایتختشون زیاد داشتن. اینا بودن برشک مطالعه کردن، آقای بن علی که برکنار شد و اون یکی فلواقع اومدن مطالعه کردن، یک کدومشون اومدن اون جمعیت حاشیه نشین در شهرهای بزرگشون را در چارچوب یه برنامه آموزشی مدون مطالعه شده با تأمین اعتبار مکفی اجرا کردن و منجر شد به این که این جمعیتی که ناتوان بود، ضعیف بود، شورش می کرد، در شورش های شهری بزه اجتماعی داشتن، مشکل داشتن، اینها امتزاج پیدا کردن با جامعه‌ای که فی الواقع وضعیت خوبی داشت.
درسته.
در اون یکی کشور اومد چه کار کرد با این جناب آقای رضایی؟ اومدن این از کنم خدمتتون جمعیتی رو که فی الواقع ناتوان بودن برخورد بلدوزری باشون کردن. یعنی چی؟ یعنی از کنم پخششون کردن، از کنم مطالعه نکردن و برخوردهای فیزیکی کردن، منجر شد به مسائل حاد ضد امنیتی.
در حقیقت بزه رو پراکنده کردن.
لذا میخوام عرض کنم که مطالعه مؤمنین برگ برندهی که در تونس یا مراکش، حالا اطلاع ندارم کدومش بود، در دستشون بود که اون جمعیت هدف را امتزاج دادن به جمعیت توانمند، آموزش بود. مهمترین مقوله آموزش بود. آموزش حرفه‌ای، آموزش عرض جمالی برای ایجاد شغل.
بسیار بسیار ممنونم آقای مهندس، تشکر می‌کنم. خیلی مهمه
استفاده از تجربیات مثبت سایر ملل.
بسیار عالی. ممنونم جناب مهندس سمگیر عزیز. نکات خوبی که فرمودید، مصادیق و تجربیاتی که در کشورهای جهان بود و از جناب دکتر مبشری عزیزم سیمانه سپاسگزارم، مدیر کل محترم کمیته امداد استان، که مطالب بسیار ارزشمندی رو ارائه فرمودن. از هر دو مهمان عزیز ممنونم، از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی فرمودید و تا پایان برنامه با ما بودید هم سیمانه سپاسگزارم. باز هم دهی کرامت و امروز که روز بزرگداشت مقام حضرت شاه چراغ علیه السلام بود رو هم باز گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم و مثل همیشه لحظاتی سرشار از یاد خدا تو هم با امنیت، آرامش، سلامت در کنار خانواده محترم برای همه شما آرزو می‌کنم و تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی و خدا نگهدار.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم می‌کند. به نام خدا، خدای بخشنده و مهربون. سلام گل دخترا، سلام گل پسرا، سلام سلام سلام، چطور حال شما؟ آرزو میکنم که حالتون خوب خوب باشه. خاله مهتاب امشب از شهر خرم‌آباد مهمون شما شده. میدونم منتظر شنیدن قصه امشبید. اسم قصه‌ای که میخوام براتون تعریف کنم نازی و جوجه اردکه. این قصه رو از کتاب قصه های شیرین مادر بزرگ برای شما انتخاب کردم. این کتاب رو مهدی خلیلی نوشته. مامان نازی کوچولو همیشه خوراکی‌های خوشمزه توی کیفش می‌ذاشت تا بخوره و با دوستاش بازی کنه. یه روز بابای نازی کوچولو یه کیف قشنگ برای نازی خرید. کیفی که روی اون یه جوجه اردک ناز دوخته شده بود بچه‌ها. یه جوجه اردک با چشمای آبی، نوک نارنجی و بالهای زرد و پاهای قرمز. جوجه اردک میخندید و خوشحال بود و چشمهاش برق میزد. نازی کوچولو از اون کیف خیلی خوشش اومد. بابا رو بوسید و از اون تشکر کرد. فردای اون روز مامان نازی ظرف غذا و یه بسته بیسکویت و دو تا سیب و دو تا شکلات گذاشت توی کیف نازی. نازی هم کیف جوجه اردکیش رو برداشت و به مهد کودک رفت. توی مهد کودک کیف جوجه اردکیش رو به دوست شادی نشون داد. شادی وقتی کیف نازی رو دید گفت:
چه جوجه قشنگی، داره میخنده.
نازی گفت:
آره همش میخنده، آخه میدونه من خیلی دوستش دارم.
جونم براتون بگه بچه ها، نازی دیگه گرسنه نشده بود. شکلات هاشو خورد و کاغذای شکلات رو داخل کیف انداخت. چند تا بیسکویت هم خورد و بسته اون رو هم داخل کیفش انداخت و بعد هم یک سیب خودش خورد و یک سیب هم به دوست شادی داد و بعد هم آشغالهاش رو توی کیف انداخت و رفت که بازی کنه. نازی بعد از بازی اومد که کیفش رو برداره که غذاش رو هم بخوره، دید که اردک روی کیفش اخم کرده. آره بچه ها، ناراحته، نمیخنده. نگران شد. به مربیشون گفت:
جوجه اردکم صبح خوشحال بود، اما الان اخم کرده و نمیخنده.
خانم مربی کیف رو برداشت، جوجه اردک رو نگاه کرد و گفت: چه جوجه قشنگی، اما راست میگی، انگار ناراحته، باید ببینیم از چی ناراحته. بعد داخل کیف رو نگاه کرد. بچه ها آشغال های خوراکی ها کیف نو و تمیز و کثیف کرده بود. مربی آشغال‌ها رو بیرون ریخت و ظرف غذا رو هم در آورد و به نازی گفت: عزیزم، چرا آشغال خوراکی‌ها رو داخل کیف ریختی؟ کیف کثیف شده و به هم ریخته. جوجه اردک هم به خاطر همین ناراحته و نمیخنده. نازی گریش گرفته بود، اما مربی گفت: قصه نخور عزیزم، الان کاری میکنم که جوجه اردک دوباره بخنده. مربی کیف نازی کوچولو رو کامل خالی کرد، اون رو تکوند و تمیزش کرد. بعد هم به جوجه اردک گفت: جوجه کوچولو، اخماتو وا کن، نازی جون دیگه کیفش رو کثیف نمی کنه، آشغالم توی کیفش نمی ریزه، پس بخند تا نازی جون هم خوشحال بشه. حرفای مژگان خانم مربی نازی کوچولو که تمام شد، جوجه اردک دوباره خندید، چشمای آبی رنگش برق زد. نازی هم خوشحال شد و جوجه اردکش رو بوسید و گفت: قول میدم دیگه آشغاله رو توی سطل زباله بریزم، دیگه کیفم رو کثیف نمی کنم تا تو ناراحت نشی و همیشه برام بخندی، قول میدم. بله بچه ها، مربی مهربون نازی کوچولو هم نازی رو بوسید و به اون آفرین گفت. اگه دوست دارین قصه امشب و بقیه قصه های خاله مهتاب رو دوباره گوش بدین، میتونید به کمک بزرگترها در پیام رسانهای بله، ایتا، سروش و روبیکا عضو کانال خاله مهتاب بشید، به همین راحتی. خب دیگه نوبتی هم که باشه نوبت خوابه. تا یه سلام دیگه و یه قصه دیگه از قصه های خاله مهتاب، همه شما رو به خدای خوب و مهربون می سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نگاه روشن.
مسلمین دو طایفه هستند. اسلام در ابتدا مظلوم بود و بعد هم مظلوم خواهد بود. من میخوام مظلومیت اسلام را امروز برای شما عرض کنم. در قرآن شریف هم میبینیم که پیامبر اکرم شکایت کرده است به خدای تبارک و تعالی که ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، از مهجور بودن قرآن در نزد قومش و در امتش شکایت فرموده است. من این مهجوریت و مظلومیت را امروز عرض می کنم که ببینید چه وضعی اسلام مسلمین دارند. قرآن و اسلام مهجور و مظلومند برای اینکه مهجوریت قرآن و مهجوریت اسلام به این است که مسائل مهم قرآنی و مسائل مهم اسلامی یا به کلی مهجور است و یا برخلاف اونها بسیاری از دولت‌های اسلامی قیام کردند. از مسائل مهم سیاسی قرآن دعوت به وحدت و منع از اختلاف است، با تعبیرهای مختلفی که در قرآن کریم هست. منع تنازع بین مسلمین و سران مسلمین است که نکتش را هم فرموده است که لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. ما بررسی کنیم به این که آیا این دو اصل مهمی که دو اصل سیاسی مهم اسلامی است در بین مسلمین چه وضعی دارد؟ آیا مسلمین اعتنایی کردن به این دو اصل و آیا تبعیتی کردن از این دو اصل مهمی که اگر اطاعت ازش بکنند تمام مشکلات مسلمین حل می شد و اگر اطاعت نکنند فشل می شند و رنگ و بوشون از بین می رد. مسلمین دو طایفه هستند. یک طایفه ملت‌های اسلامی است، توده‌های مردمی است و یک دسته اونهایی هستند که حکومت بر این توده‌ها می‌کنند و سردمدار کشورهای خودشون هستند. ما بررسی کنیم از این سردمداران و این دولت‌هایی که در اسلام هر کدوم در یک کشوری حکومت می‌کنند و همه مدعی اسلام هستند و مدعی تبعیت از کتاب الله، ببینیم که اینها آیا به این اصل سیاسی مهم کتاب الله عمل کردند یا پشت کردند و مخالفت. از اون طرف باز یک اصل دیگری هست که باز از اصول مهم است که مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند.
ساعت 21، اینجا یاسوج، رادیو دنا.